ساعت 9 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم شنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سیگار، دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان، میگوید که با وصف ممنوعیت کشت کوکنار توسط طالبان، قاچاق و تجارت مواد مخدر همچنان ادامه دارد. سیگار در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفت که تجارت مواد مخدر به خصوص تریاک که قبلا ذخیره شده در افغانستان ادامه دارد. گزارش می افزاید که به دلیل مشکلات اقتصادی در برخی مناطق افغانستان، مردم در برابر تصمیم منع کشت کوکنار مقاومت کردند. اخیراً باشندگان چندین ولسوالی ولایت بدخشان در اعتراض به تلاش‌های طالبان برای جلوگیری از کشت کوکنار مظاهره کردند، سپس تظاهرات به خشونت کشیده شد و چندین نفر کشته شدند. مجید شجاع، قماندان عمومی نیروهای سرحدی ولایت خراسان رضوی ایران، میگوید از آغاز سال جاری تا کنون 15000 پناهجوی بی سند در این ولایت دستگیر و به نیروهای سرحدی افغانستان تحویل داده شدند. با گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید شجاع در نشست خبری روز سه‌شنبه افزود که ایران در حال ساخت 18 برج در مرزهای شرقی خود با افغانستان است. با گفته آقای شجاع، این برج‌ها با سیستم رادار و کامرهای پیشرفته مجهز می شوند و کارش تا 2 سال دیگر به پایان می رسد. او به ساخت دیوار در مرز با افغانستان نیز اشاره کرد و افزود که بلندی دیوار 4 متر خواهد بود و در پهلوی آن 1.5 متر سیم خاردار نیز نصب خواهد شد. طرح بستن سرحدات شمال شرق ایران از ماه می سال 2024 آغاز شد و قرار است تا 3 سال دیگر اجرایی شود. گزارش شده که 3 میلیارد دلار برای اجرای این طرح در اختیار قماندانی عمومی نیروهای مسلح ایران قرار گرفته است. بانک مرکزی پاکستان اعلام کرد که صادرات این کشور به افغانستان در سال مالی جاری 4.12% افزایش یافته. سال مالی پاکستان در ماه جولای شروع می شود. بر اساس معلومات این بانک، واردات این کشور از افغانستان 21.95% یا از 15 میلیون دلار به 11 میلیون دلار کاهش یافته. گزارش ها می رساند که افغانستان سال گذشته مقدار زیاد زغال سنگ به پاکستان صادر کرد، اما امسال صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان کاهش چشمگیری داشته است. پاکستان در زمان مشابه سال گذشته به ارزش 522 میلیون دلار صادرات به افغانستان داشت و امسال این رقم به 544 میلیون دلار میرسد. تیم ملی تکواندوی افغانستان برای شرکت در رقابت‌های آسیای میانه به چین رفت. ریاست تربیت بدنی تحت کنترل حکومت طالبان در اعلامیه گفته که اعضای تیم تکواندوی افغانستان روز سه‌شنبه به چین رفتند. قرار است که رقابت‌های تکواندوی آسیای میانه میان 8 کشور به شمول افغانستان امروز چهارشنبه آغاز شود. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع بلندپایه ایران گزارش داده است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با ارسال پیام به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در صورت حمله احتمالی ایران و اسرائیل خواستار جلوگیری از تلفات غیر نظامیان شده است. 2 مقام ایران که خواستند نامهایشان ذکر نشود، روز سه‌شنبه بر رویترز گفتند که سرگی شویگو، منشی شورای امنیت روسیه، پیام پوتین را به رهبران ایران رسانده است. در گزارش همچنین آمده که پوتین از ایران خواهان پاسخ محتاطانه با کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران شده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. در گزارش به نقل از 2 منبع ایران گفته شده که مقامات این کشور در دیدار با منشی شورای امنیت روسیه در تهران از روسیه خواستند که جنگنده‌های سوخوی 35 در اختیار ایران قرار دهد. رویترز گزارش می‌دهد که کرملین به پرسش این رسانه در این مورد پاسخی نداده است، اما خبرگزاری ریا نوستی روسیه تایید کرده که شویگو در سفرش به تهران درباره کشته شدن اسماعیل هنیه صحبت کرده است. و سید حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران است و از سوی آمریکا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، گفت که اقدامات اخیر اسرائیل بدون پاسخ به گفته وی قوی و مؤثر نخواهد ماند. او این سخن را در میان ترس برخی ها از یک جنگ گسترده در منطقه گفته است. حسن نصرالله در سخنرانی تلویزیونی روز سه‌شنبه خود به مناسبت کشته شدن فؤاد شکر، یک قماندان ارشد حزب الله، گفت که تهران خود را ملزم به پاسخ می‌بیند و به گفته وی دشمن با حراس زیاد منتظر است. فواد شکر اخیراً در حمله هوایی اسرائیل در بیروت کشته شد. پس از آن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه حماس در تهران کشته شد. مناطق در امتداد سرحدات مشترک لبنان و اسرائیل از چندین ماه به این سو شاهد حملات عبورمرزی حزب الله لبنان و اسرائیل بوده است. پایان اخبار. باشندگان ولایات شمالی افغانستان واقع در نزدیکی دریای آمو میگویند که به دلیل افزایش آب این دریا هزاران جریب زمینشان ویران شده. آنها میگویند که بسیاری از مردم مجبور به کوچیدن به مناطق دیگر شدند. حکومت طالبان نیز تایید میکند که آبخیزی دریای آمو نه تنها زمینهای زراعتی در خاک افغانستان را تخریب، بلکه علایم سرحدی میان افغانستان و آسیای مرکزی را نیز از بین برده است. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
باشندگان قریه های ولایت های کندوز و بلخ در امتداد دریای آمو می‌گویند که هزاران جریب زمین زراعتی زیر آب این دریا شده است. آنها می‌افزایند که بنابر بارندگی های امسال سطح آب دریای آمو افزایش یافته و زمین های زراعتی زیاد در معرض خطر قرار گرفته است. جاوید یکی از باشندگان ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز است. او بر رادیو آزادی چنین گفت:
خسارات بسیار زیاد است. هزاران جریب زمین از این طرف به آن طرف رفته است. زمین کسی در اختیار کسی دیگری قرار گرفته و زمین کسی را هم دریا کاملا برده است.
محمد ابراهیم یکی دیگر از باشندگان ولسوالی امام صاحب میگوید که به دلیل بلند بودن سطح آب بسیاری از مردم مجبور به کوچیدن شدند. آب دریای آمو در این روزها بسیار زیاد شده و سرزمین‌های زیاد را ویران کرده. در این چند ساله که زمین‌هایی که تومه دریا نشده بود، مردم بالایشان زیاد زحمت کشیدند. آنها زیر رودخانه شدند و زمین‌های دیگر را نیز آب برد. در زمان حکومت جمهوری افغانستان بودجه برای تقویت اطراف دریای آمو اختصاص داده می شد و اقدامات صورت می گرفت. اما باشندگان مناطق امام صاحب و شیرخان بندر واقع در نزدیک دریای آمو می گویند که کار اساسی انجام نشده و آب استحکامات را با خود برده است. نورالله یکی از باشندگان شیرخان بندر از مقامات طالبان می خواهد که استحکامات در اطراف دریای آمو را افزایش دهند تا آب کنترل شود.
درخواست ما این است که مشکل حل شود. خانه ها، زمین های زراعتی و باغ‌های ما با مشکل مواجه است. خداوند کمک کند تا هر چه زودتر این مشکل حل شود.
حکومت طالبان نیز تایید می‌کند که در اثر افزایش سطح آب دریای آمو نه تنها زمین‌های زراعتی و خانه‌ها ویران شده، بلکه علایم سرحدی میان افغانستان و سه کشور آسیای مرکزی نیز پاک شده است. عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت طالبان می‌گوید که خطوط مرزی میان افغانستان و ازبکستان در اثر سیلاب از بین رفته و دوباره ایجاد خواهد شد. خبرگزاری AKI پرس آسیای میانه به روز سه‌شنبه گزارش داد که منصور گفته که کار تعیین مرزهای افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان که پس از وقوع سیلاب نامشخص شد، بر اساس یک استراتژی جدید انجام می شود. او در مورد این استراتژی جزئیات نداده، اما گفته که طرحی که به دستور رهبرشان ترتیب شده به همکاری وزارت‌های داخله، اطلاعات و فرهنگ و خارجه اجرا خواهد شد. باشندگان محلی میگویند که همساله آمو دریا به سمت افغانستان گسترش می‌یابد و هزاران جریب زمین متعلق به دهقانان افغان را تخریب می‌کند. باشندگان ولسوالی‌های شورتپه و کلدار ولایت بلخ نیز میگویند که با وجود تلاش‌ها برای جلوگیری از جریان آب دریای آمو به سوی افغانستان، زمین‌ها و خانه‌های آنان در معرض خطر آب قرار دارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
معاون اداری ریاست الوزرای حکومت سالمان اعلام کرد که میزان پرداخت مالیات تانک‌های تیل و رستوران‌ها در افغانستان تقریباً به نصف کاهش یافته است. عبدالسلام حنفی این موضوع را دیروز در جلسه تخفیف مالیات انتفاعی رستوران‌ها و مالیات ثابت پمپ استیشن‌های نفت و گاز در کابل بیان کرد. اما برخی از مالکان تانک‌های تیل و رستوران‌ها در این کشور می‌گویند که با توجه به کاهش عوایدشان توان پرداخت مالیات را ندارند. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از اعلام حکومت طالبان مبنی بر کاهش پرداخت میزان مالیات تانک‌های تیل و رستوران‌ها در افغانستان، شماری از مالکان این بخش‌ها مدعی‌اند که پس از حاکمیت طالبان عوایدشان کاهش یافته و توان پرداخت مالیه را هم از دست دادند. نثار، مالک یک تانک تیل در ولایت کنر، از کاهش مالیات ابراز خرسندی کرد اما گفت بهتر بود تنها از واردکنندگان تیل مالیه اخذ می‌شد. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
بهتر بود که این مالیات در بندرها اخذ می شد و فروشنده ها از این مشکلات فارغ می بودند. این بسیار خوب بود که مالیات فقط از تاجران بزرگ اخذ می شد و فروشنده ها و صاحبان کارهای کوچک از این جنجال ها رهایی می یافتند.
همچنان دو تن از مالکان رستوران ها در ولایت های بامیان و هرات که نخواستند نام هایشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
تا شرایط خوب نشده برای ما مالیات پایین کنه، داخل اگه بتوانه بخی معاف کنه ما را، به خاطر شرایط اقتصادی هم خراب است، دیگه مردم هم کم میایه، واخن ما بسیار در مشکل هستیم. 2% هم در نظر ما زیاد است، چون وقتی کار نباشه دیگه از کجا ما پرداخت کنیم؟ تاسفانه ندم چند سال همیشه ما در ضرر هستیم.
همین هشخه که پایین میفته مالیه اما خدر بهتر است، حال کارم بسیار ضعیف است.
پیش از این شماری از مسئولان اصناف و کسبکاران حکومت طالبان را متهم به افزایش مالیاتشان کرده، گفتند که با توجه به فروشات آنان مالیه گزاف از آنها اخذ میکند. اما مقام های حکومت طالبان میگویند که برای پرداخت مالیات تانک های تیل و رستورانت ها در افغانستان تخفیف قائل شدند. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان روز سه‌شنبه در جلسه تخفیف مالیات انتفاعی رستورانت ها و مالیات ثابت پمپ استیشن های نفت و گاز در کابل گفت که میزان پرداخت مالیات ثابت تانک های تیل و شرکت های داخلی خرید فروش تیل فیلیتر از 0.6% به 0.3% و مالیات انتفاعی رستورانت ها از 5% به 2% کاهش یافته است. او بدون آنکه به تاریخ آغاز تطبیق این مسئله اشاره کند گفت که این اقدام بر اساس حکم ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به هدف ایجاد سهولت ها صورت گرفته است.
مالیه پمپ استیشن ها مناسبه شد، قبلا 0.6% بود، فعلا 0.3%. و همچنان از مجموع عواید ناخالص روبوار هتل ها، رستورانت ها و آشپزخانه های پخت غذا قبلا 5% مالیه تادیه میکردند، از این بعد 2% مالیه انتفاعی تادیه میکنند.
بر اساس معلوماتی که مسعود احمد راحت نماینده اتحادیه تانک های تیل در افغانستان در نشست تخفیف مالیات رستورانت ها و تانک های تیل ارائه کرد، در حال حاضر 4600 تانک تیل در این کشور فعالیت میکنند و شماری از افراد هم خارج از تانک های تیل مصروف فروش تیلند. شیرین آقا سخی، رئیس اتاق پیشاوران و کسبکاران افغانستان، بانک تعداد رستوران های فعال در این کشور را در این نشست مشخص نکرد، با استقبال از تخفیف مالیات در این بخش خوان کاهش مالیه انتفاعی در سایر اصناف شد. گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شماره از پیشاوران و کسبکاران بارها در خصوص اخذ مالیه بلند از سوی حکومت طالبان شکایت ها و نگرانی های را مطرح کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماره از مقام‌های سارنولی ولایت آذربایجان شرقی ایران هر نوع فعالیت مهاجران افغان در این ولایت را ممنوع اعلام کردند. برخی رسانه‌های ایرانی به نقل از احمد مقیری، معاون سارنولی این ولایت، گزارش داده که گفته است اقامت اتباع افغان در این ولایت با وجود داشتن مجوز نیز ممنوع است. این در حالی است که برخی از مهاجران افغان در ایران از افزایش فشارها و مشکلات شکایت می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با سلسله افزایش فشارها بر مهاجران افغان از سوی حکومت ایران، سارنوالی ولایت آذربایجان شرقی ایران از محدودیت‌های تازه بر افغان‌ها سخن گفته است. خبرگزاری‌های ایرنا و صدا و سیمای ایران با نقل از احمد مقری، معاون سارنوالی آذربایجان شرقی این کشور نوشته که اقامت اتباع افغانستان حتی